ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. امروز شنبه 27 آبان 1402 برابر است با 18 نوامبر 2023 میلادی. نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. بنیامین،
وقت شما بخیر. شنوندگان گرامی رادیو فردا، ارتش اسرائیل دستور تخلیه بیمارستان شفا را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به مدیر این بیمارستان دستور داده شده در یک ساعت بیماران، مجروحان، آوارگان و کادر پزشکی را از این بیمارستان تخلیه کنند. مقام‌های اسرائیل می‌گویند یکی از مراکز فرماندهی حماس در تونل‌های زیرزمینی این بیمارستان قرار دارد. همچنین در ادامه حمله‌های ارتش اسرائیل شنبه، مدیر بیمارستان ناصر در خان یونس اعلام کرد پس از حمله هوایی به یک ساختمان مسکونی 26 نفر کشته و 23 تن مجروح به این بیمارستان منتقل شدند. مقام‌های سازمان ملل و بسیاری از کشورها خواهان آتش بس هستند. اما ایلان ماسک، مالک سرشناس شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر پیشین، اعلام کرد کاربرانی که از شعارهای استعمار زدایی از اسرائیل و شعار از نهر تا بحر فلسطین آزاد باید گردد استفاده کنند، از شبکه ایکس تعلیق می‌شوند. ایلان ماسک جمعه در رشته پست‌هایی در حساب شخصی خود این گفتارها را به معنای فراخوان به قتل عام توصیف کرد. به گزارش رویترز، بیانیه آقای ماسک در پی ادعای حمایت او از تئوری توطئه یهودی ستیزی منتشر شده. امریکا سبب شد شرکت‌های بزرگ همکاری بازرگانی با شبکه ایکس را متوقف کنند. مجموعه‌ای از شرکت‌ها از جمله اپل، دیزنی و IBM اعلام کردند که آگهی‌هایشان را در این شبکه، یعنی شبکه ایکس، متوقف می‌کنند. پیشتر اتحادیه اروپا به ایلان ماسک درباره گردش نادرست اطلاعات جنگ اسرائیل و حماس در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داده بود. وزارت خارجه آمریکا شامگاه جمعه در بیانیه اعلام کرد که گروه عراقی کتائب سیدالشهدا و همچنین دبیر کل آن هاشم بنیان السراجی را به فهرست تروریست‌های جهانی افسوده و تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرد 6 تن از مقام‌های ارشد دیگر گروه، یعنی کتائب حزب الله عراق، را مشمول تحریم قرار داده. واشنگتن این دو گروه شبه نظامی را متهم به دست داشتن در حمله‌های اخیر به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه کرده و گفته این گروه‌ها با حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روبرو هستند. از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس تا کنون، پایگاه‌های آمریکایی در منطقه نزدیک به 60 بار هدف حمله‌های پهپادی و خمپاره‌ای قرار گرفتند. آخرین گزارش‌ها از شاخص کیفیت هوا در تهران نشانگر آن است که فردا یک شنبه 28 آبان تبدیل به آلوده‌ترین روز پایتخت می‌شود. محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با بیان این مطلب گفته که ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای تهران از ابتدای امسال تا 26 آبان تنها 8 روز هوای پاک را ثبت کردند. به غیر از تهران، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی هم اعلام کرد آلودگی هوا در این کلان شهر در وضعیت خطرناکی قرار دارد. در چند روز گذشته آلودگی هوا در چندین استان ایران از جمله خوزستان و اصفهان گزارش شد و در پاره ای از موارد مدرسه ها و مکان های دولتی را به تعطیلی کشاند. اما به گفته یک مقام وزارت بهداشت ایران، او با اشاره به تعداد بالای مبتلایان به بیماری دیابت یا همان بیماری قند در ایران، گفته که نیازمند اصلاح شیوه های سبک زندگی مردم هستیم. کوروش اعتماد، مدیر کل دفتر بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، جمعه گفته که در حال حاضر 7 میلیون تن در ایران، یعنی 14% جمعیت بالای 30 سال کشور، به دیابت مبتلا هستند. بر اساس آمارهای رسمی، در 5 سال گذشته شیوع دیابت در ایران 30% افزایش داشته و به گفته امیر حسین حبیبیان، معاون بیمه سلامت، در حال حاضر بیشترین داروهای تجویزی و مصرفی کشور داروهای دیابت هستند. عوامل ژنتیکی و محیطی هر دو در بیماری دیابت نقش دارند، اما مواد غذایی، ورزش نکردن و سبک زندگی نقش بسیار پررنگی در کنترل قند خون دارند.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونین همیشه خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده‌ای از گزارش‌ها و گفتگوهایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. از آخرین های جنگ غزه و اتفاقات بیمارستان اشرفا براتون خواهیم گفت. اختلال شدید در اینترنت ایران قطع شبکه های اجتماعی رو به همراه داشت. گفتگویی داریم در این مورد. اما رویای المپیک پاریس بر باد رفت به دلیل محرومیت یک ساله محمد علی گرایی کشتیگیر به دلیل پرتاب بطری به تشک. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. خوش اومدید به بخش اول مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همطور که میدونید جنگ در غزه همچنان ادامه داره. ارتش اسرائیل اعلام کرده که دستوری در زمینه تخلیه بیمارستان شفا، بزرگترین مرکز درمانی غزه، هنوز صادر نکرده. بنابراین گزارش ها ارتش اسرائیل در پاسخ به پیامی از سوی مدیریت بیمارستان شفا تاکید کرده که در زمینه برقراری امنیت اون دست از فلسطینیانی که قصد دارن از این مرکز خارج بشن همکاری میکنه. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری که در منطقه حضور داره ساعتی قبل با او صحبت کردیم. صحبتهای او رو در مورد آخرین های غزه بشنویم.
خبرها در این باره متضاد و متناقض هست، به خاطر اینکه چند ساعت پیش رسانه هایی که میگن خبرنگار دارن در این مثلا اشرفا گفتن که اشرفا خواسته که ظرف یک ساعت این بیمارستان تخلیه بشه. بنابر خبرهایی که منتشر شد در رسانه‌های عربی از منابع فلسطینی هست که حدود 5000 نفر از کادر درمان و بیماران و همچنین از آوارگانی که پناه برده بودن به بیمارستان از این بیمارستان خارج شدن و با پای پیاده به راه افتادن و حدود 450 بیماری که وضعیتشون وخیم هست همچنان در بیمارستان هستند. این خبرها هست که منتشر شده. ارتش اسرائیل اینو تکذیب می‌کنه به خاطر اینکه سخت هست رسیدن به افرادی در منطقه، سخت هست بخاطر قطعی‌های گسترده اینترنت و همچنین محاصره‌ای که منطقه داشت قرار داره. هنوز نمی‌دونیم که کدوم یکی از این خبرها میتونه صحت داشته باشه. به هر حال ارتش اسرائیل از در روزهای گذشته بیمارستان رو به کنترل خودش درآورده، اون رو تصرف کرده و جستجوهاش رو در بیمارستان برای یافتن پناهگاه‌های احتمالی گروه حماس آغاز کرده. این اضافه میشه بر اتفاقی که دیشب افتاده. نسرین، دیشب درگیری ها بسیار شدید بود، به ویژه در شمال غزه. افراد مسلح فلسطینی از گروه های مختلف درگیر بودند با نظامیان اسرائیلی. این درگیری ها به گونه ای بود که بیمارستان هایی که فعال هستند، به ویژه بیمارستان اشرفا، اعلام کرده بودند که نمیتونند به محل حادثه برن، به جاهایی برن که اتفاق های خشونت آمیز داره درش اتفاق میفته برای انتقال زخمی ها و آمبولانس ها نمیتونن حرکت کنن. امروز خبر رسید که به خاطر بمباران هایی که اسرائیل کرده، به خاطر درگیری ها، ده ها جنازه صبح امروز به بیمارستان های اسفا و النابلسی منتقل شده. در جنوب غزه خب همینطور که قبلا هم داشتیم، دو محموله سوخت وارد غزه شد، دو تانکر سوخت در حقیقت، که این رو سازمان بهداشت جهانی ناکافی میدونه. میگه این تشکیل دهنده 1/10 نیازهای روزانه مردم غزه است، به خاطر اینکه نانوایی ها به طور کامل در غزه به خاطر نبود سوخت متوقف هستند و این منطقه، هم شمال غزه هم جنوب غزه، در معرض یک قحطی شدید هست، در معرض گرسنگی شدید هست به خاطر نبود سوخت و نبود مواد غذایی.
ایلیا جزایری از منطقه از آخرین های غزه در جنگ برای ما میگفت.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
نتبلاکس، وبسایتی که محدودیت‌های اینترنتی رو در سراسر جهان رصد می‌کنه، اعلام کرده روز شنبه امروز اینترنت ایران برای ساعتی با اختلال شدید روبرو بوده و به 57% سطح عادی کاهش یافته. از صبح امروز منابع خبری داخل ایران هم گزارش دادن که شبکه اینترنت کشور اساساً دچار اختلال شده و برخی شبکه‌های اجتماعی هم قطع شدن و همینطور وبسایت زومیت هم گفته که این اختلال‌ها تنها دسترسی به شبکه‌های داخلی ایران رو میسر می‌کرده. اما در این مورد همراه هستیم با امیر رشیدی، کارشناس سایبری ساکن ایتالیا. آقای رشیدی بسیار خوش آمدید. ابتدا سوال من از شما اینه که گفتند نتبلاکس گفته که اختلال اینترنت امروز به 57% سطح عادی کاهش داده شده. مفهوم این چیه و دلایل این اتفاق چیه؟
سلام خدمت شما شنوندگان. ما امروز در واقع برای حدود 40 دقیقه حتی شبکه داخلی هم قطع بود در ایران و شبکه های داخلی هم در دسترس نبودن. برای حدود 3 ساعت بخش زیادی از شبکه بین الملل هم در واقع در دسترس نبود، شرایطی که ما ازش به عنوان شرایط نزدیک به قطعی کامل اینترنت یاد میکنیم. هنوز توضیح دقیق و روشن ارائه نشده. وزارت ارتباطات گفته که یک اختلال بوده، اما اینکه این اختلال واقعا ناشی از چه چیزی بوده، کجا پیش اومده و چرا به وجود اومده، ما راجبش نمیدونیم چیزی در هنوز.
آقای رشیدی، به گزارش وبسایت زومیت گفته که این اختلال تنها دسترسی به شبکه‌های داخلی ایران رو میسر می‌کرده. چرا و اصلا چرا فقط شبکه‌های داخلی؟
همونطور خدمتتون عرض کردم برای 40 دقیقه حتی شبکه‌های داخلی هم در دسترس نبودن. یعنی شما اگه به آمارهای رادار ابر آروان نگاه بکنین که بهتون دسترسی داخل ایران رو هم نشون میده، برای حدود 40 دقیقه اون داخل هم در دسترس نبوده. اما خب به خاطر اینکه ما شبکه جدا داریم، یعنی یک اینترانت در داخل ایران داریم یا چیزی که آقایون ازش به عنوان شبکه ملی اطلاعات یا بعضی وقتا اینترنت ملی یاد میکنن، خب اون شبکه مستقل از اینترنت عمل میکنه. اما همین که میدونیم 40 دقیقه حتی اون شبکه هم در دسترس نبوده و برای مدت طولانی تر یه هولوش 3 ساعت شبکه اینترنت هم در بیشتر نقاط ایران در دسترس نبوده، این نشون میده که یک اتفاق نسبتا بزرگی افتاده. حالا چه اتفاقی افتاده باید منتظر بود تا دید آیا وزارت ارتباطات توضیح شفافی یا شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت توضیح شفافی ارائه میکنن یا نه. ولی قطعا مشکل، اگر مشکل بوده و عمدی نبوده، ما با یک مشکل خیلی عمده و بزرگی روبرو بودیم.
همطور که شما هم گفتین، شرکت ارتباطات زیرساخت اون اعلام کرد که اختلال در شبکه‌های انتقال استان تهران دلیل قطع اینترنت بوده. اساساً از این مشکلات زیرساختی و این اختلال در شبکه‌های انتقال استان تهران برام بگین دقیقاً این مشکلات چقدر تاثیر داره در این اتفاق؟
ببینید، اینترنت در ایران برعکس تمام نقاط دنیا، حتی روسیه و چین، یک سرویس مرکزی است. یعنی در همه نقاط دنیا ISP ها مستقل به خارج از دنیا، خارج از اون کشور متصل هستن، ولی تو ایران همین شرکت ارتباطات زیرساخت که شما گفتین انحصاراً توزیع اینترنت در سطح کشور رو در دست خودش داره. بنابراین هر زمانی که برای این شرکت یک مشکلی به وجود بیاد، اثر مستقیم میذاره بر روی کل کشور. در حالتی که مثلا فرض کنید شما اگه توی اروپا، آمریکا، هر کشور دیگه باشین، اگه یه ISP مشکل پیدا کنه، نهایتاً کاربران اون ISP خاص هستن که به مشکل میخورن، نه تمام اون کشور یا تمام اون شهر یا استان. اما تو ایران به خاطر اینکه انحصار در اختیار دولت هست و دولت هیچ علاقه ای نداره که انحصار رو برداره، به خاطر اینکه اگه انحصار رو برداره طبیعتاً براش قطع اینترنت هم کار آسونی نخواهد بود، نه که غیر ممکن بشه ولی آسون نخواهد بود، اعمال سانسور و فیلترینگ براش آسون نخواهد بود، هزینه بیشتری براش خواهد داشت. و خب با اون ذهنیت امنیتی که میخوان همه چیز تحت نظر و کنترل خودشون باشه، این ساختار مستقل جور در نمیاد. در نتیجه زمانی که شما مشکل امنیتی پیدا میکنی یا در زمانی که شما اختلال فنی به وجود میاری، ناخودآگاه کل این سیستم میره زیر بار و آسیب میبینه. در واقع با طراحی اینترنت ایران از اساس طراحی هستش که نه تنها خلاف امنیت هستش، یعنی بر ضد مدل های امنیت اینترنت هست، بلکه در چنین موارد فنی هم کل مردم رو دچار مشکل میکنه.
سپاسگزارم از امیر رشیدی، کارشناس سایبری ساکن ایتالیا، که در رابطه با اختلال شدید در اینترنت ایران در صبح امروز برای ما گفت.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در ادامه واکنش ها به یک مراسم فارغ التحصیلی و حضور بدون حجاب برخی دانشجویان دختر، یک رسانه دانشجویی گزارش کرده که در پی تهدیدها رئیس پردیس کیش مجبور به استعفا شده. در ویدیویی که از مراسم دانش آموختگی بیش از 80 دانشجوی پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف به تازگی منتشر شده، بیشتر دختران دانشجو با لباس و کلاه فارغ التحصیلی بدون حجاب و با موهای باز روی جایگاه ایستادند. در همین زمینه بنیامین صدر گزارشی داره که با هم میشنویم.
باز هم نه به حجاب اجباری، و این بار در پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف، و دخترانی که در جشن فارغ التحصیلی خود با لبخند و مصمم بدون حجاب حاضر شدند.
دانشجوی عزیز،
پس از آنکه ظهر جمعه 26 آبان تصاویر حضور دانشجویان دختر بدون حجاب در یک مراسم فارغ التحصیلی در کیش به طور گسترده منتشر شد، بلافاصله علی شمسی پور سخنگوی وزارت علوم این مراسم را مراسمی ناهنجار توصیف کرد و اعلام کرد که وزیر علوم دستور برخورد جدی با همه افرادی که دستن در کار این مراسم بودند را صادر کرده است. بنابر اطلاعیه دانشگاه صنعتی شریف، 13 دوره مراسم دانش آموختگی پردیس بین‌المللی کیش پنجشنبه 25 آبان برگزار شده بود. بنابراین به نظر میرسد ویدئوی حضور دانشجویان دختر بدون حجاب برای همین مراسم است. از دیگر سو کانال تلگرامی دانشجویان پیشرو با تحسین شجاعت این دانشجویان دختر نوشته که جشن فارغ التحصیلی بدون حجاب اجباری دهنکجی به موجودیت جمهوری اسلامی است. خبرنامه امیرکبیر که نزدیک به فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر است، اقدام دانشجویان دختر پردیس کیش دانشگاه شریف را نافرمانی مدنی خوانده و در کانال تلگرامی خود نوشته که جمهوری اسلامی همچنان بازنده گوی و میدان است. اوایل آبان ماه نیز در پی حضور فاطمه رجایی راد بدون حجاب اجباری به هنگام دریافت تقدیرنامه جراح نمونه از سازمان نظام پزشکی آمل، وزارت بهداشت دستور تعلیق فعالیت مطب، پروانه پزشکی و جلوگیری از تدریس او در دانشگاه علوم پزشکی بابل را صادر کرد. برخورد با دانشجویانی که تن به حجاب نمی‌دهند از مسیر کمیته‌های انضباطی، حراست دانشگاه‌ها و در هفته‌های اخیر با استقرار و گشت‌زنی مأمورانی با عنوان حجاب بان در دانشگاه انجام می‌شود. کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های سراسر کشور هم تا کنون برای صدها دانشجوی دختر به دلیل رعایت نکردن حجاب دلخواه حکومت، احکام تعلیق از تحصیل، انتقال محل تحصیل یا حتی حکم اخراج صادر کردند. موج سرباز زدن زنان و دختران ایران از حجاب اجباری پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و با آغاز اعتراض سراسری زن زندگی آزادی پیش چشم ناظران در خیابان‌ها و معابر جای جای ایران به وضوح دیده شد.
گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدید. همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم، اما همونطور که شاید شنیده باشید با اعلام فدراسیون کشتی، محمدعلی گرایی ملی پوش وزن 77 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران به دلیل پرتاب بطری آب به داخل تشک مبارزه میان برادرش محمد رضا گرایی و کشتیگیر ژاپنی به پرداخت 1000 فرانک سوئیس و 1 سال محرومیت از حضور در مسابقات کشتی محکوم شده. همچنین فدراسیون هم جریمه شده. در همین زمینه همکارم مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای رستم‌پور خوش اومدین، از این اتفاق برای ما بگین. با این حساب محمدعلی گرایی المپیک پاریس رو از دست میده.
درود بر شما خانم افشار، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. کسایی که نظارگر مسابقات جهانی بودن بهت زده شدن اون لحظه در اوج حساسیت مسابقه کشتی گرایی با حریف ژاپنیش، بطری که روی تشک افتاد و خلالی که در روند مسابقه بیش از 90 ثانیه وارد کرد و سرانجام هم این کشتی بسیار جنجالی و پرفتخیز و گرایی 10-10 برد. ژاپنیا اعتراض کردن، رد شد، 1 امتیاز هم جریمه شدن، 11-10 گرایی مسابقه رو برد و در نهایت هم در ادامه روی سکوی سوم ایستاد. اما برادرش کسی بوده که خب این بطری رو یه تشک پرتاب کرده. بعد از شکایت ژاپنیا و پیگیری اتحادیه جهانی کشتی همونطور که اشاره کردی، او 1 سال محروم شده و در این فرایند 1 ساله خب المپیک هم از دست میره برای کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی ایران. و اشاره کردی که فدراسیون کشتی و خود گرایی جمعاً 6000 فرانک هم جریمه شدن.
سپاسگزارم از شما مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی که از محرومیت 1 ساله محمدعلی گرایی کشتیگیر به دلیل پرتاب بطری به دوشک برای ما گفتی. اما همونطور که بسیاری از شما میدونید، این روزها آلودگی هوا بسیاری از شهرهای ایران رو درگیر کرده. همونطور که خبر رسیده، پایتخت نشینان تهران فردا آلوده ترین هوا رو در 1 ساله اخیر تجربه خواهند کرد. در همین زمینه همکارم کیانوش فرید گزارشی داره از مازوت سوزی که یکی از مهمترین دلایل این آلودگی ها در شهرهای ایران هستند.
در حالی که بسیاری از شهرها در ایران به ویژه پایتخت از نظر آلودگی هوا روزهای بحرانی را سپری می کنند و شهروندان می گویند حتی درست نمی توانند نفس بکشند، مدیر عامل برق منطقه تهران بزرگ اعلام کرد که در فصل زمستان در صورت کمبود سوخت به جای گاز اول گازوئیل و بعد در برخی مناطق به سمت استفاده از مازوت خواهند رفت. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منابع مستقل استفاده از مازوت به دلیل بحران گاز در ایران تابستان و زمستان ندارد و سال هاست که علارغم آلودگی های هوا و هشدارها و وعده های مقامات روند استفاده از مازوت افزایش داشته است. حبیب قرقزلو گفت امیدوار است به دلیل ذخیره مناسب در نیروگاه ها در تأمین برق زمستان امسال دچار مشکل نشوند. با این حال تأکید کرد که تحویل سوخت گاز به نیروگاه ها در فصل زمستان به علت افزایش مصرف گاز در بخش خانگی حدود 100 میلیون متر مکعب کاهش می‌یابد. حکومت در حالی که از آسیب مازوت‌سازی به عنوان فاکتوری برای آلوده کردن هوا و تولید یک آلاینده ماندگار مطلع است، اما هرگز این فاکتور را از صنایع و نیروگاه ها حذف نکرده، چون در واقع هیچ وقت نتوانسته زیرساخت مناسب با اولویت بندی در توزیع گاز داشته باشد. در همین باره عظم بهرامی کارشناس محیط زیست:
زمستون سال گذشته سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیمی که با در واقع زیر مجموعه سازمان محیط زیسته اعلام کرد به شکل رسمی که چیزی نزدیک 90% نیروگاه‌های بخاری کشور مازوت سوزی دارند و یه بخش مهمی از این هم برمیگرده به این که حالا خروجیه، حالا اگر این سوخت مازوت رو میسوزونن حداقل خروجی دودکش‌ها، صنایع و نیروگاه‌ها رو اونجوری که در قانون هوای پاک پیش‌بینی شده حالت استاندارد داشته باشه و بتونن از ورود آلاینده های ناشی از سوخت مازوت در هوا جلوگیری بکنن. پراکندگی استفاده از مازوت هم در ایران به نظر من قابل توجهه که از مرکز تا شمال و جنوب ایران در واقع پخشه. یکی از مهمترین آسیبای سوزاندن مازوت تولید دیوکسید گوگرده و همینطور مسئله مهم اینه که میتونه امکان تولید باران اسیدی داشته باشه و به طور کلی زیست طولانی مدت در مجاورت آلاینده ها میتونه سلامت بخش مهمی از زندگی کودکان و سالمندان رو تحت تاثیر قرار بده، میتونه بیماری های مزمن ایجاد بکنه و همینطور روی هوش و میزان یادگیری کودکان تاثیر جدی داشته باشه که در موردش گزارش های زیادی در سازمان جهانی بهداشت کار شده.
در غیاب آمارهای دولتی و سانسور اطلاعات مربوط به سوخت نیروگاه‌ها، در گزارش‌های ماهانه وزارت نیرو، گزارش سالانه شرکت بی پی حاکی از جهش مصرف سوخت‌های بسیار آلاینده مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌های برقی ایران طی سال گذشته میلادی است. ایران از لحاظ انتشار گازهای گلخانه‌ای بعد از چین، آمریکا، هند، ژاپن و روسیه در مقام ششم جهان قرار دارد و حتی آلمان با اقتصادی 18 برابر بزرگتر از ایران، 28% کمتر از این کشور انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد.
کیانوش فرید از مازوت سوزی و انتشار گازهای گلخانه‌ای و مشکلاتی که برای آلودگی هوا به وجود میاد برای ما گفت. اما کارشناسان هواشناسی هم گفتن که روز یک شنبه فردا همطور که گفتیم آلوده ترین روز در کل سال هستش. چند هفته گذشته هم خیلی هشدارها داده شد مبنی بر اینکه تهران هوای بسیار آلوده ای داره، مدارس ابتدایی تعطیل شدن و بسیاری از شهرهای جنوبی از جمله سیستان و بلوچستان و زاهدان ما میبینیم که در مجاورت آلودگی هوا قرار دارن. سازمان بهداشت جهانی در سال 2013 در گزارش اعلام کرد که این آلودگی های هوا و آلودگی های هوای فضای بیرونی خطر زیادی رو برای سلامتی انسان ها دارن. گفتن که آلاینده های هوا میتونن آسپ رو تشدید بکنن، سرفه رو افزایش بدن، عمل کرده ریه ها رو کاهش بدن، بیماری های پوستی رو تشدید بکنن، همچنین خطر برونشیت، سردرد، ضربان نامنظم قلب، حملات قلبی غیر کشنده و خدای نکرده مرگ زودرس رو برای افراد مبتلا به بیماری های قلبی و ریوی افزایش میدن. اما راهکارهایی وجود داره که میشه این مشکلات رو کمتر کرد و با انجام اونها یک سری پیشگیری هایی رو داشت. پژمان صفایی، پزشک و درماتولوژیست در این مورد توصیه هایی داره که میتونیم بشنویم و اون رو انجام بدیم، شاید که این آلودگی ها تأثیر کمتری روی بدن ما بذاره.
بسیار شهرهایی که کشور ما مثل شهرهای سیستان و بلوچستان و خوزستان به دلیل شرایط اقلیمیشون، به دلیل تداوم آلودگی هوا و در کلان شهرهامون به دلیل آلودگی که در رابطه با آلاینده ها وجود داره، ما یه سری مشکلات مداوم داریم که احیانا در یه سری از مناطق محروم ما عدم امکانات باعث میشه که افراد نتونن دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی بهتری داشته باشن. برای این اساس من توصیه میکنم افراد خودی شون یه سری مراقبت های پیشگیری رو داشته باشن، سعی کنن تا حد امکان از خونه بیرون نرن، زمانهایی که باید بیرون بگذرونن رو کوتاهش کنن و سعی کنن از دستگاه های تصفیه هوای خانگی استفاده کنن. الزاما نیاز نیست خیلی دستگاه پیچیده گران قیمت باشه، ولی بتونن هوا رو اندکی تصفیه بکنن کمک کننده هستش. به هنگامی که از خودرو استفاده میکنن حواسشون باشه که کولرشون رو وضعیتی بذارن که از هوای بیرون وارد نشه، پنجره ها رو باز نکنن، سعی کنن از ترددشون رو محدود بکنن به ساعت های صبحگاهی و دیر وقت شبانگاهی. سیگار بسیار مضر هستش، تمام مخدرات میتونن آسیب رسان باشن، از شومینه کمتر استفاده کنن، سوخت طبیعی کمتر استفاده بکنن و به کیفیت هوای خونهشون توجه بکنن. مسئله بعدی اینجا هستش که باید بدونن که به دلیل این اتفاقاتی که وجود داره روی تغذیهشون باید یه مقدار کار بکنن. اگر مواد غذایی که سرشار از چربی های ما میگیم اشباع نشده هستن، مثل روغن های گیاهی، دانه های روغنی، یه سری اومگا 3 و اومگا 6 که در واقع از ماهی، سالمون، غزلالا میتونن تو برنامه غذاییشون بذارن، کمک بگیرن سیستم ایمنیشون رو بهبود ببخشن. ویتامین سی رو به شدت مصرف بکنن، ویتامین سی رو تو تمام ترکیبات میوه‌جات رنگ میتونن پیدا بکنن، ویتامین ای و ویتامین دی رو تامین بکنن. من چون رشته تخصصیم هم پوست هستش، میدونم آلودگی هوا میتونه اگزما رو تشدید کنه، سوریازیس رو عود ایجاد بکنه، و اگر پرهیز بکنن از آلاینده های محیطی میتونن شرایط پوستشون رو هم بهتر بکنن، از خارش های شدید، خشکی های شدید جلوگیری بکنن، مصرف آبشون رو زیاد بکنن، به دلیل اینکه کمبود آب میتونه که مخاط رو آسیب بیشتری بهشون بزنه، و به دلیل آلاینده های بیرونی ما پوستمون هم خشک‌تر میشه و آسیب پذیرتر میشه. اگر مصرف آب رو زیاد بکنن، حداقل 4 لیوان آب در روز مصرف کنن، میتونن کمک بکنن که مخاطشون تقویت بشه و هم آبرسانی پوست رو کمک کنن، از خشکی پوست، از رتهای اگزمایی، از حساسیت‌های پوستی جلوگیری بکنن.
پژمان صفایی، پزشک و درماتولوژیست، در مورد آلودگی هوا گفت و اینکه چه کار بکنیم، چه چیزی رو انجام بدیم که بتونیم این آسیب‌هایی رو که قراره به بدن از طریق آلودگی هوا برسه رو بتونیم کنترل کنیم. شما هم میتونید 4 تا 8 لیوان آب رو برای فردا که آلوده ترین روزه در کل سال در ایران هست مصرف بکنین تا بتونین که حال و هوای بهتری داشته باشین. سپاس که با ما بودین. مجله بعد از ظهر به پایان رسید.